ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران از اروپا خواست برنامه‌اش در قبال برجام را تا 10 خرداد ارائه کند. نخستین نشست امضا کنندگان برجام منهای آمریکا امروز برگزار می شود. انفجار بمب در رستورانی در کانادا 15 مجروح بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشته است که ایران از اروپا می‌خواهد تا پایان ماه جاری میلادی 6 روز دیگر بسته اقتصادی و اقدامات جبرانیش در قبال برجام را ارائه کند و ایران نیز ظرف چند هفته آینده درباره ماندنش در برجام تصمیم خواهد گرفت. رویترز نوشته است این دیپلمات ایرانی پیش از آغاز مذاکرات امروز وین در جمع خبرنگاران گفته است که به شخصه خوشبین نیست، اما تمام تلاشش را برای گرفتن نتیجه خواهد کرد. به گفته وی عدم توقف صادرات نفتی ایران و حفظ دسترسی به سویفت، شبکه جهانی ارتباطات بانکی، از جمله خواسته های ایران از اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم هاست. 2 هفته پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای اولین بار در شهر وین گرد هم آمدند تا پیامدهای خروج آمریکا و راه‌های نجات معامله هسته‌ای را بررسی کنند. فرانس پرس گزارش داده که گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روایت کرده که در آن پایبندی ایران به برجام حتی پس از خروج آمریکا از توافق تایید شده است. تهران مهلت 6 روزه ای را برای دریافت بسته پیشنهادی اروپا جهت حفظ برجام تعیین کرده و مذاکرات بر سر جزئیات پیشنهادهای اروپا و ایران در روزهای آینده قرار است ادامه یابد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با مهرداد میردامادی از رادیو فردا به 2 درخواست اصلی ایران از اتحادیه اروپا برای ماندن در برجام اشاره می کند.
2 مسئله اساسی که جمهوری اسلامی از اروپایی ها و چین و روسیه می خواد این هست که 1، مسئله خرید نفت رو به اندازه نیاز ایران انجام بدن، و 2، این که امکان داد و ستد پرداخت و دریافت های مالی در رابطه با تجارت خارجی ایران رو ممکن بکنن از طریق امکانات بانکی که دارن. فکر این هست که از زیر مجموعه بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا 1 بانک کوچکتری با شراکت چینی ها به احتمال قوی درست بشه و خرید نفت از این طریق ممکن بشه. در قسمت 2 که مربوط به مسائل تجاری ایران میشه، اون هم به همین ترتیب هست، احتیاج به یه بانک جدیدی داره. حال اینکه بانک اصلی اتحادیه اروپا بانک تجارت خارجی است که در 160 کشور دنیا سرمایه گذاری کرده، از جمله در کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکا لاتین و در کشورهای خاورمیانه. خب بخشی از کمتر شدن درآمد نفتی ایران رو اینا میتونن از طریق سرمایه گذاری هایی که از طریق این بانک انجام میده جبران کنن، ولی این کافی نخواهد بود برای این مسئله. بنابراین باز برمیگردیم به این که در حقیقت مصرف کنندگان اصلی نفت ایران چین و هند، کره جنوبی، اینها هستند که باید مقدار خرید نفتشون از ایران خیلی بیشتر بکنن تا جبران بشه. مشکلات بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل هم فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به درستی امید چندانی به حل شدن مسئله از طریق اتحادیه اروپا نداشته.
به هر حال در مذاکره سیاسی باید طرف‌ها به یک معادله برسند که داد و ستد در اون متعادل باشه. رهبران ایران خواهان تضمین مشوق‌های اقتصادی منظور شده در برجام هستند. تهران چه چیزی حاضره در مقابل این تضمین ارائه بده؟
خب ببینید، انتظارات اونها بیشتر انتظارات سیاسی هست. یکی مسئله‌ای که مربوط به حضور ایران در سوریه و در یمن و میشه دوم مسئله‌ای که اینها دارن مسئله موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی. این دو مسئله اساسیه که در هر دو مسئله آقای خامنه‌ای گفتن ما در این مورد صحبتی نمی‌کنیم، ولی در دو مورد دیگر هست. یکی مسئله کنترل آژانس هست به مراکزی که حالا مورد شک و تردید آمریکایی ها بوده، یکی هم مسئله دیگر این که غنی‌سازی اورانیوم در ایران بعد از پایان این 10 سال مهلت در ابعاد گسترده‌تر انجام نگیره. این دو مسئله است که میتونه جمهوری اسلامی گامی به سوی اروپایی ها برداره.
مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته مهلت تهران به اروپا برای تضمین اجرای برجام تا انتهای ماه میلادی جاری، یعنی کمتر از یک هفته است و پاسخ ایران در 2 تا 3 هفته آماده خواهد شد. آیا به نظر شما این جور مهلت گذاری واقع بینانه است؟
این مهلت واقع بینانه اصلا نیست. این رو به خصوص آلمانی ها به کرات گفتند. یک همچین مسئله بزرگی که در حقیقت تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریقی که آمریکایی ها نتونن جلودارون بشن، این مسئله راحتی نیست. حداقل این مسئله احتیاج به 3 ماه فرصت میخواد که یه همچین آمادگی ایجاد بشه. در این میان هم اینها بایستی که با آمریکا مذاکره بکنند. اروپایی ها در این جهت که مزاحم سرمایه گذاری های کوچک و متوسط کشورهای اروپایی در ایران نشه. در حقیقت یه سری از شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن باید به نام بیارن و توافق آمریکا رو در این مورد بگیرن. خب این امروز به فردا شدنی است و این ضرب العجلی که جمهوری اسلامی تعیین کرده اصلا واقع بینانه نیست.
مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران بود در آلمان. 2 مرد ناشناس روز پنجشنبه وارد رستورانی هندی در شهر میسیساگا در کانادا شده و بمبی را منفجر کردند که بر اثر آن 15 تن مجروح شدند. این 2 مرد توانستند پس از انفجار بمب رستوران را ترک و فرار کنند. وضعیت 3 تن از مجروحان بحرانی گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و انگیزه بمبگذاران نیز روشن نیست. پلیس تصویری از این 2 فرد را حین ورود به رستوران منتشر کرده و به دنبال اطلاعات درباره افراد یاد شده است. پلیس کانادا نیز عملیات گسترده‌ای را برای یافتن این افراد آغاز کرده است. کانادا و شهر تورنتو 1 ماه پیش نیز شاهد حملات دیگری بود که طی آن مردی با خودروی کرایه‌ای مردم را در خیابان زیر گرفت. در جریان آن حمله 10 تن جان خود را از دست دادند و 15 تن نیز مجروح شدند. میسیساگا 6 امین شهر پرجمعیت کاناداست و در 30 کیلومتری غرب تورنتو واقع شده است. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، ایالات متحده ممکن است به زودی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. به گزارش رویترز، اسرائیل کاتس در مصاحبه با آن خبرگزاری تصدیق حاکمیت 51 ساله اسرائیل بر جولان را پیشنهادی خوانده که اینک در رأس دستورکار گفتگوهای دیپلماتیک 2 جانبه با ایالات متحده قرار دارد. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در اسرائیل میپرسد دولت اسرائیل این موضوع را چقدر جدی می‌داند. مئر جاودانفر در تل آویو:
برای اسرائیل بسیار مهم هستش که آمریکا تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسه، چون به نظر من اسرائیل هیچ وقت تپه‌های جولان رو به سوریه پس نخواهد داد. کسایی که قبلا خواستار پس دادن این مناطق اشغالی هستن، از سوریه تصرف شدن در جنگ 67 قبلا میگفتن که ما باعث این تپه‌ها رو برگردونیم به سوریه تا صلح داشته باشیم و منم واقعا حامی دیدگاه بودم. کسایی که مخالف بودن گفتن نه، به سوریه نمیشه اعتماد کرد و شاید از این تپه‌ها استفاده بشه برای تهدید به اسرائیل. و الان بعد از یک جنگ 7 ساله که ما میبینیم در سوریه که این همه کشته شدن و دولت سوریه دریغ نمیکنه که بمب شیمیایی علیه شهروندان خودش استفاده کنه، به نظر من تعداد کسانی که در اسرائیل که حاضر هستن این مناطق بسیار مهم سوق‌الجیشی رو پس بدن به سوریه در آینده بسیار کم هستن. پس بنابراین به رسمیت شناختن این مناطق به عنوان مناطق که به اسرائیل تعلق دارن برای اسرائیل، برای هر دولت اسرائیلی بسیار مهم تلقی میشه.
فکر میکنید دولت آمریکا آقای جاودانفر چه پاسخی خواهد داشت؟
احتمالش وجود داره که آمریکا در حال مطرح کردن این مسئله هستش. ببینید الان در اسرائیل خیلی نگرانی وجود داره که آمریکا بعد از شکست داعش شاید نیروهاش رو از سوریه بکشه بیرون و این میتونه مسئله رو برای اسرائیل پیچیده تر بکنه و چالش‌ها رو افزایش بده برای اسرائیل در سوریه و احتمالش رو بسی تاکید بکنم. احتمالش وجود داره که به رسمیت شناختن تپه‌های جولان به عنوان قلمرو اسرائیل شاید میشه به عنوان یک خسارت از دولت آمریکا تلقی کرد برای بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه.
شما به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل و مطالعات راهبردی واکنش ها به این موضوع رو در عرصه بین الملل چگونه میبینین؟
فعلا واکنش های زیادی ندیدیم ولی به نظر من واکنش هاش انقدر جدی نخواهد بود، چون الان اکثر کشورهای مثلا کشورهای عربی، مصر، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس الان دیدگاهشون خیلی به اسرائیل نزدیکتر هست. دومان چالش های خودشون رو دارن و الان دولت سوریه انقدر منزوی هستش که به نظر من اگر آقای ترامپ واقعا این تصمیم رو بگیره به اندازه کافی قدرت نخواهد داشت.
ولی خود همین موضوع آقای جاودانفر، آیا فکر نمی‌کنین که به همین مناسباتی که اکنون اسرائیل با دول عربی داشته لطمه بزنه، یعنی همین که الحاق بلندی‌های گولان رو که در جامعه بین‌المللی علی به رسمیت شناخته نمیشه، این رو اسرائیل پیشنهاد داده به آمریکا و آمریکا هم هنوز واکنشی البته نداشته، پاسخی نداشته، ولی اصلا طرح همچین موضوعی که همواره کشورهای عربی به ویژه در پی اون بودن که بلندی‌های جولان برگرده به سوریه، آیا خود همین مسئله که اکنون طرح شده مناسبات اسرائیل و ممالک عربی رو خدشه‌دار نمی‌کنه؟
فکر نکنم چون انقدر کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان ها متمرکز هستن روی مسئله ایران که برای اونها تپه های جولان به اندازه کافی مهم نیستش که بخوان ضوابط خودشون رو با اسرائیل خدشه دار کنن.
پس طرح همچین موضوعی در یه همچین مقطعی در واقع یک مسئله امنیتی اسرائیل اون رو تلقی میکنه، چون بلندی های جولان رو به عنوان یه منطقه حائل برای خودش میدونه.
بله کاملا این دیدگاه در اسرائیل هستش که به خاطر مسائل امنیتی، البته مسائل دیگر هم هستش، مسائل منطقه به عنوان منطقه کشاورزی و توریستی بسیار مهم هستش، ولی مهمتر از همه مسائل امنیتی هستش و یکی از دلایلی که الان دولت اسرائیل میشه گفتش که این اعتماد به نفس داره که این مسئله رو انجام بده، که مسئله رو مطرح بکنه با آمریکا، این هستش که دولت سوریه و همپیمانانش که ایران هستش واقعا در جامعه بین‌المللی بسیار منزوی هستن و من فکر نکنم که آقای پوتین واکنش شدیدی نشون بده اگه در آینده این طرح واقعا محقق بشه.
مهر جاودانفر بود، کارشناس روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا. خبرها را پی میگیریم. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تهران میگوید 42 پرونده در رابطه با آنچه که حقوق‌های نجومی خوانده شده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده و برای 21 پرونده نیز رأی صادر شده است. به گفته عباس پوریانی از میان 21 رأی صادره 15 تن محکوم و 6 تن تبرئه شدند. برخی از این افراد به رد مال، حبس و جزای نقدی محکوم شدند. در مواردی 5 سال حبس برای متهمان صادر شده است. در خرداد 1395 فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، نظیر مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران منتشر شد که واکنش‌های متعددی در پی داشت و منجر به استعفای شماری از مدیران صنعت بیمه شد. این افشاگری عمدتاً توسط رسانه‌های منتقد دولت و نزدیک به سپاه پاسداران، نظیر فارس، تسنیم و روزنامه کیهان صورت گرفت. حسن روحانی در واکنش به معاون اول خود دستور رسیدگی به این اتفاق را داد. دیوان محاسبات کشور از سال 1395 پیگیری پرونده حقوق‌های نامتعارف را آغاز کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده اخبار 17:30 دقیقه ایران.